بسم الله الرحمن الرحیم فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات هدیه بفرم. ما به بهانه جمله ای از کلمات نورانی امیرالمومنین صلوات الله علیه وارد یه بحث تفسیری شدیم. مدتی است، یعنی چند سالی هست که می‌خواستیم این بحث رو شروع کنیم، ولی به جهت اینکه مباحث قرآنی شاید جذابیت و قصه گویی عرفیش کمتر باشه گرچه اهمیتش بیشتره، سعی می‌کردم که وارد این بحث نشم. حالا این آیه کریمه 43 رعد رو هم که شروع کردیم، بعد از پایانش که نمیدونم چند هفته دیگه خواهد بود، بازی استمزاجی میکنیم. اگر دیدیم روزی ما هست که در محضر قرآن کریم باشیم، بحث رو ادامه میدیم با آیات دیگه، اگر نه که وقت به موضوع دیگری میپردازیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه در یکی از خطب نهج البلاغه که 154 یا 156 یا این حوالی در چاپ‌های مختلف پیدا میشه، فرمود پیغمبر اکرم رو که خدا فرستاد با نور الذی یقتدا به، با اون نوری که به اون اقتدا کنند اومد، و ذالک القرآن که اون قرآن، فاستنطقوه، استنتاقش کنید، یعنی او رو به نطق درآورید، ازش سوال کنید، ازش سوال کنید، یعنی طلب فهم کنید، بخواید که به شما بیاموزه. بعد فهمید ولن ینطق، ولی برای شما نطق نخواهد کرد. دو هفته پیش عرض کردیم که قرآن به یه معنا ناطقه و به یه معنا صامت. حضرت اون لن ینطق، این برای شما نخواهد گفت همه ی ابعاد رو، ولیکن اخبرکم ان، ولی من به شما خبر میدم. به این بهانه وارد این بحث شدیم. در آیه آخر سوره رعد حضرت حق میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار به تو میگویند که تو رسول نیستی، مرسل نیستی، ادعای نعوذ بالله کذب داری. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. اگر تا اینجا آیه تمام شده بود خیلی انسجام داشت با همه آیات قرآن و اختلاف خیلی کم پیش می اومد. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو که خدا کافیه برای من که شهادت بده. خدا در حالی که شهادت میده برای من کافیه، خدا برای من کافی از جهت این که شاهد باشه. من دارم با نقش‌های مختلفی که براش ادبا گفتن معنا میکنم. بین من و شما شاهد خداست. تا اینجا اگر بیان شده بود اختلافی نبود، تقریبا همه فهمیده بودن یه چیزایی. آیات متعدد قرآن کریم در سوره اسراء، در سوره احقاف، در جاهای دیگه هم هست که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو که خدا کافیه که شهید باشه، شاهد باشه بین من و شما. دارن در احقافه که قل کفا بهی شهیدن بینی و بینکم. این قل هم عرض کردیم چون مقام احتجاجه، با اینکه همه آیات توش قل هست دیگه، آیات خدا پیغمبر فرموده که بگو به مردم، این قلی که تو آیه هست چه بسا ظهورش در احتجاج اینجا بیشتره. بگو خدا کافیه برای اینکه شاهد باشه. تا اینجا خیلی اختلافی نبود. سوره رو نگاه میکنیم از ابتدا که سوره مکیه، اتفاقی هم هست مکی بودنش، یعنی این که هر کسی از این چیزا سر در می آورده گفته این سوره مال مکه است. سوره های مکی با سوره های مدنی هم تفاوت هایی با هم دارن، مثلا مسائل سیاسی اجتماعی و احکام و اینها عمدتاً تفصیلاتش مال سوره های مدنیه. سوره های مکی عمدتاً احتجاج بر سر اصل نبوت، موضوع توحید، صفات حضرت حق، مسئله نبوت، مسئله این که این کتاب کتاب الهیه و معاد، عمدتاً اینهاست بحث. سوره رو اگر ملاحظه فرمایید از اون آیه اول که والذی انزل الیک بالحق، از همون آیه اول بحث اینه که این چیزی که به تو نازل شده به حق نازل شده، مسئله اینه که این قرآن کلام خداست. بعد خداوند میره راجع به اسماء و صفاتش، مثلا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، خدا آسمونها رو خلق کرده بدون اینکه ستونی داشته باشه شما ببینید. در اون روزگاری که مردم چه بسا زمین رو ثابت در نظر می گرفتن، یه سطح مسطح، فهمت نگاه کنید این ستاره ها، این سقف آسمون بدون اینکه ستون داشته باشه رو سر شماست. آیاتی بیان میکنه که این خدا توانایی داره. برای خودم هم عجیبه واقعا، اگر کسی بررسی کنه یه زلزله که میاد یه گوشه ای از کره زمین میلرزه، بقیه گوشه ها اصلا متوجه نمیشن، در حالی که اگر این زمین کلن بخواد به شدت کل زمین بلرزه از مدار خارج میشه. این سرعتی که دور خودش داره میچرخه و این سرعتی که در اون مدار داره میچرخه که شب و روز و سال رو تعیین میکنه، ما هم جاران نشستیم هیچ احساسی نمی کنیم. خودش هم فرموده جایی. یه سنگی شما یه شیئی از پشت بام بندازید پایین، سبکم که باشه، کم جرمم که باشه، به سطح زمین برسه 7-8-10 متر، انگار که شیء بسیار سنگین به کسی اصابت کرد. باران میباره ولی باران ما رو سوراخ نمیکنه. بالاخره نظم و نسق عالم یه جوریه که معلوم مدبر داره. بارها میفرماد کفار میپرسند که یه آیتی بیا، لولا انزل علیه آیت من ربه، آیه 7 آیه 27 اینا نگاه بفرمایید. کل سوره همینه، فضاش اینه. الان عرض میکنم این توضیحات برات چی دادم، یه آیتی یه نشانهی بیار معلوم بشه که تو از جانب خدایی. هر بار یه پاسخی میده، یه بار میفرماد که انما انت منذر، تو فقط انذار کن و برو، اونی که بخواد بفهم میفهمه. یه جایی میفرماد که بگو زال و هادی خداست. حالا شما دنبال آیت میگردید که هدایت بشید. فضای آیه آیات سوره رعد اینه که طرف مقابل یعنی کفار حق رو میدونن، انکار میکن. منظور اون کسانی که هنوز به حق نرسیدن نیست. نگاه بفرمایید همش گله از اینه که حق رو میدونید ولی انکار میکنید. لذا وقتی میگن آیتی بیار بفهمیم تو از جانب خدا اومدی، خدا میفرماد که آیه 27 تایی ببینید که خدا هدایت میکنه و خدا گمراه میکنه. دنبال چی میگردید؟ بهانه میارید. آیه آخرم باز یقول الذین کفروا، دقیقا همون فضاست. اینو برای این عرض میکنم که وقتی مشکل پیدا کردن در فهم این آیه، بعضی سعی کردن فرار کنن، این یه دونه آیه مدنی بدون اینکه هیچ نقلی داشته باشی، هیچ گزارشی، در حالی که از قدمای صحابه و تابعین هست که وقتی بعضی ها راجع به این آیه صحبت کردن، قدمای اصحاب و تابعین که نقل شده گفتن این که مکیه، این بعد تو مدینه نیست که، خیلی روشن. اگر نمیگفتن اما سوره رو میخوندیم، یه دور سوره رو انشالله الان هفته های آینده میخونیم، یه دور از اول تا آخر مضمون آیاتش رو ببینیم، کاملا روشن توی یه فضاست و این یه آیه چیز جدیدی نیست که مثلا بگیم سوره دو فصل داره، سه فصل داره، یک فصلش ربطی نداره. مثلا سوره احزاب یک فصلش به زنان پیغمبر پرداخته، اما همش که نیست که. مضمون های متعدد هست. سوره بقره رو ببینید، شروعش چند آیه اول یک فضا داره، بعد وارد آیات منافقین میشه، بعد موضوع عوض میشه، میره سراغ حضرت ابراهیم، میره سراغ یک پیغمبر دیگه، موضوعات عوض میشه. سوره رد موضوع اصلا عوض نمیشه اگر نگاه کنید. اینا هم نگاه میکنن میگن که خب خدا شهادتش کافیه، چند تا سوره قرآن اینو بیان کرده، اینجا رو چجوری معنا کنیم که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، چیکارش کنیم؟ یه نکته مهمم اینه که ما وقتی شهادت خدا که کافیه داریم، چیز دیگه یعنی چی؟ شهادت خدا کافی هست یا نه؟ صریح آیه است که کافیه. خب مثل این میمونه که شما داری یه چیزی خرید میکنی، پول میدی، کافیه، بس آقا همینقدر شد، خودی پول بعدی برای چی داری میدی؟ قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، این کافیه. برای همینم آیات متعدد فقط همینو فرموده، جایی به خدا شهادت خدا تو این موضوع احتجاج عطف نشده. توضیح دادیم هفته گذشته که گاهی شهادت به معنای علم ممکنه چند نفر بدونن، اما یه وقت موضوع شهادته، شهادت برای احتجاج، یا سند دارین خونه مال شماست، میگین سند منگوله دار، هیچ کس نمیگه بله این سند منگوله داره، مورد تایید ثبت احواله. خب یه پیرزنم هست تو دو تا کوچه اونورتر میگه این مال ماه، وقتی شما سند داری به قول اون بعدی کاری نداری، که میفهمن که وقتی میفهمد قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم جایگاه یعنی چی؟ این ومن عنده علم الکتاب قاعدتاً چون عطف شده باید در حکم مشترک باشه، یعنی اون هم باید کافی باشه شهادتش. شهادت کی کافیه؟ یعنی یکی این دوتا کافیه. مثل این میمونه که بگن این سند شیشدانگ منگوله داره، اینم کیو آر کده، بزنی ثبت احوال تایید میکنه که این مجازی هم عین همن، میگه خب باش یکیش هم کافیه دیگه. مثل کارت واکسن به شما بدن یا اون کیو آر کد رو بدن بگن هر جا بزنی معلومه واکسن داری، عین همه، اما غیر از این باشه عطف نمیکنن به هم که بگی این و این. میگه آقا من بدهکارم، یا 100 میلیون مثلا، یا 3500 دلار مثلا، یه قدر دیگه. نمیگه من بدهکارم، این 100 میلیون رو میخوای یا این 10 دلار؟ یا چی مالت خوبه؟ بعد این دوها چی باشن؟ عدل هم باشن. چون بعد عدل هم باشن، یکی صریح آیه اینه که کافیه. اینا بیشتر تعجب کردن. فستنتقوه و ولنگنتقوه، گیر افتاد. از طرفی مرحوم استلی بهبهانی علی الله مقامه و شریف که بعدن متنشو میخونیم فرمود که شهادت خدا معصومانه است. درسته؟ حالا برای خدا معصومانه بیان کردن بیادبیه، اینجوری بگم بهتر، بگم بیخطاست، قطعیه، صدق محضه. درست؟ پس باید در شهادت دومم این باشه دیگه. ببین آقا شما اگر ببری دادگاه برای این که بخوای به یک گمان برسی، دو تا شاهد کافیه. دو نفر شهادت میدن دادگاه، میگن بیانه بهش. دو نفر شهادت میدن که ما دیدیم فلانی این کارو کرد. ولی شما میدونی ممکنه اون دو نفر خدای نکرده تبانی کرده باشن. درسته؟ یا اشتباه کرده باشن. برای حکم دادگاه که قاضی بخواد حکم کنه ممکنه این کفایت کنه، اما برای یقین کردن کافی نیست. 5 نفر هم کافی نیست شما یقین کنی، 10 نفر هم کافی نیست که بخوای یقین کنی، بلکه بخواد دادگاه، چون دادگاه بر اساس یقین که حکم نمیده، این نوبت باید یقینی باشه دیگه. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، هم یقینیه هم صدق محض هم کافیه. اونی که بهش عطف شده اونم باید همین ویژگی‌ها داشته باشه، وگرنه معنا نداره که هم عطف کنیم. عطف باید در حکم مشترک باشن. اینا گیر کردن، اصلا لازم نیست روایت داشته باشیم. شما باید بگید این و من اندوال مرکزم یعنی کی، اصلا کی میتونه این قبا رو تنه کی میشه دید؟ جایی نیست که حالا ادعا هم کنه. به دست انداز افتادن مسلمین، این آیه رو ما چکار کنیم؟ تنها جایی هم هست که شهادت خدا در مقام احتجاج چه بسا عطف شده به غیر. خداوند شهادت پیغمبر و مردم هم معمولا اینجور عطف نمی کنه. می فرماد تو شهید بر اینهایی، اینها شهید بر مردم هم. یعنی جهت رو یکی نمیگیره. حالا اینجا شهادت کیه که کنار شهادت خدا باید قرار میتونه قرار بگیره؟ باید اسمت داشته باشه، باید کافی باشه، باید یقین آور باشه. حالا شما نگاه کنید، چند تاشو میخونم، امروز فرصتمون کمتره، زود. اینا متفکرین انا اینجور به گیجی افتاده. آقای بغوی، خیلی آدم مهمی، سالا فرصت نیست بگم کیه، چقدر کتاب داره و اینا، 516 مرده، میگه که این و من اندهو علم الکتاب مؤمنین اهل کتاب. خب سوال میشه مؤمنین اهل کتاب اینا چجوری خطا نمی کنن؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر از مؤمنان اهل کتاب به فرض که اسلام آوردن، به نظر شما این یقین میاره؟ نمیاره دیگه. ممکنه بگه آقا مگه خدا همیشه به یقینیات متمسک میشه؟ نه، همیشه نیست. گاهی اوقات امور عقلایی هم هست، امور ظن معتبر هم هست، اما اینجا که مقام احتجاج بر نبوت پیغمبره یقین لازم داره. عطف هم شده به شهادت خدا. غیر از این که آیات مکیه، مؤمنین اهل کتاب کجا بودن؟ میگن الان شاهد بیار. الان مؤمنین اهل کتاب نبودن که وقتی آیه نازل شد. خودش میبینه که یه جوریه، میگه که و من اندهو علم الکتاب کیه؟ عبدالله ابن سلامه که در مدینه مسلمان شد. میگه سعید ابن جبیر گفته که چجوری ممکنه در حالی که سوره مکیه؟ سوره در مکه است، اهل کتاب اونایی که مسلمان شدن در مدینه مسلمان شد. لذا میگه که ما اینا اینجوری بخونیم، بگیم من اندهی علم الکتاب، بگیم که خدا میفرماد قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو خدا کافی شهادتش میان من و شما، و کسی که علم کتاب دارد از جانب او علم کتاب است، یعنی همون خدا. با اینکه یقین داره هیچ کس نمیپذیره، خودش هم نمیپذیره، دیگه حرف رو ادامه نداده. مثل این میمونه که بگیم که کاشانی آمد و طلبه. شما از این دو نفر میفهمید یا یه نفر؟ دو نفر دیگه. صفت و موصوفو که اینجوری به هم عطف نمیکنن که. بعد بگی کاشانی طلبه اومد. اگر میخوای بگی کاشانی همون طلبه است دیگه، کاشانی آمد. کاشانی بیاد سخنرانی کافیه و طلبه. شما از این چی میفهمید؟ این یه نفره؟ تمام ادبا مفسرین این خیلی قبیحه، این قرآن اعجازه، این اصلا زشته اینجور صحبت کنه. چرا همچین حرفی میزنه بغوی؟ چون گیره، چون میبینه که بهتره بگیم قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، همون کسی است که علم کتابو داره، که گیر نکنیم به اون آیات دیگه، همه یه جور باشه، بگیم خدا در شهادت کافیه. خدا اگر میخواست بفرماد این طوری که اینا میگن، بعد میفرماد قل کفا بالله الذی من عنده علم الکتاب شهیدا بینی و بینکم. اون خدایی که علم کتاب نزد اوست کافیه که شهادت بده بین من و شما. اینجوری باعث میگفت، نه اینکه قل کفا بالله شهیدا. حتی اگر استهجانش هم بذاریم کنار، باید میگفت قل کفا بالله مثلا و من اندهی علم الکتاب شهیدن و اینی و اینکو. خدا و اون کسی که علم کتاب نزده اوست، که ببینید زایسا واو بعد نمیگفت اینطوری، مثلا با موصول میگفت، میگفت خدایی که الله الذی، اما با این حال شهیدن و اینی و اینکو آخر میبرد که معلوم باشه یه نفره. اما اینجا چه شکلیه؟ حالا یه نفر که خدا نفر نیست، یکیه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا کافیه که شاهد باشه بین من و شما و کسی که علم کتاب نزده اوست. یا این برای همینم هیچ کسی اون نپذیرفته، و بعضی ها مثل بغوی، مثل زمخشری در کشاف، از سر قحطی معنا اینجا سکوت کردن دیگه، نرفتن جلوتر، گیر کرد. دو تا جمله از فخرم بخونم، اینا فحول علمای امتن که گیر کردن در گل معنا. و اگر فرصت شد من عرض میکنم چرا در گل معنا گیر کردن. میفهمن اگر بخوان تن بدن به مدلول آیه کار تمامه. میفهمن اگر بخوان تن بدن به تناقضاتی که میفهمن، خودشونم میفهمن. تمام این اشکالاتی که من کردم همه رو مفسران عامه کردن، ما حرف جدیدی نزدیم تا حالا، هر کدومشو یکی گفته. هیچ کس، یعنی هیچ حکمی مشترک بین همه نیست. خود همین نشون میده که فهم آیه نیست. خب فخر فحل الفحوله، این بخش از تفسیر رو هم نوشته، چون اواخر تفسیر فخر مال خودش نیست، میگه که اعلم انه تعالی حكى عن القوم انهم انكروا كونه رسولا من عند الله. میگه خب یه عده گفتن تو پیغمبر نیستی، یقول الذين كفروا لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی، تو رسول نیستی. ثم انه تعالی احتج عليهم بامرين، خدا احتجاج کرد، استدلال کرد به دو امر، شهادت الله علی نبوته، شهادت خدا بر نبوت. میگه خب مراد از شهادت چیه؟ اظهر المعجزات الدال علی کونه صادقا فی ادعاء الرساله، معجزاتی داره پیغمبر، قرآنی داره، هم معجزاتی داشت فعلی هم قرآن داشت، این معلوم بود از جانب خداست. میگه ظهور شهادت خدا به این معجزه پیغمبر رو منظورش که از جانب خداست. حالا شما نگاه کنید، ما در روایات داریم در زیارت امیر سلام الله علیه، السلام علیک، مثلا یا امیر المؤمنین یا باب الله چی و معجزن لرسالته. این همه معارف و هم انسجام داره. خب یکیش معجزات، مثلا و هذا اعلی مراتب الشهاده لان الشهاده قول یفید و غلبت الظن. همینی که من توضیح دادم، برید دادگاه دو نفر بگن آقا من و ایشون شهادت میدیم حق با این آقاست، ممکنه قاضی حکم بده، چون قاضی لازم نیست به یقین رسیده باشه، یقین پیدا نمیکنه. دو تا ماشین زدن و همدیگه، دو نفر میان میگن آقا ما دیدیم این اینجا اونجوری اومد، پلیسه که یقین نمیکنه که، میگه خب دو نفر شهاده. فخر میگه که دو نفر شاهد که ظن معتبره، یقین نیست که، ولی خدا شهادت بده یقینیه. خب یقینیه، بعد بعدیشم یقینی باشه. دومیش من اندهو علم الکتاب. میگه اولا دو جور خوندن، همین دو جور خوندن گیره، نوع خوندن رو میخوای تغییر بده چرا نمیتونه معنا کنه. و من اندهو علم الکتاب رو میگه بخونیمش و من اندهی علم الکتاب بشه یک کاریش کرد. کرس کردم این عطف استهجان داره. میگه حالا کیه این و من اندهو علم الکتاب؟ میگه این شهادت اهل کتابه که ایمان آوردن به پیغمبر، بگن بله ما هم در تورات و انجیل یه علائمی فهمیدیم که یه پیغمبری خواهد آمد. همون حرفی که اشکالی که ما میکنیم خودش میکنه. میگه که از سوره مکیه لا یجوزن یراد بهی ابن سلام و اصحابو، این اهل کتابی که مسلمان شدن تو مدینه که نمیتونه مراد آیه باشه، چون الان دارن الان میگن دلیل بیار 10 سال بعد یه عده مسلمان شدن، بعد نبوت پیغمبر رو معلق کنیم به اینکه یه نفر لاغ 10 سال بعد میخواد مسلمان بشه. اومدیم و نشد، نبوت پیغمبر دلیلش چی میشه؟ معلقش کنیم به تو رو خدا یه نفر از اهل کتاب بیارید مسلمان بشه، گیر کردیم الان ما. این که نمیشه، لأنهم آمنوا فی المدینه بعد الهجره و سوره مکیه، سوره مکیه. میگه خب گفتن که این یه آیه مدنیه که ما توضیح دادیم. اولا سوره رو یه بار بخونید، ما هم خواهیم خوند، کامل یک موضوع داره، از کمتر سوره ای هست که انسجام موضوعی اینقدر داشته باشه. معمولا در سوره ها چند فصل و چند موضوع. میگه که خب اولا اینجا رو من جواب میدم که اگه بخوام بگیم یه آیه مدنیه خلاف بقیه باید دلیل بیاریم دیگه، دلیل بیاریم. خود آیات روشنه که مکی، کجا نقل شده مدنیه؟ هیچ جا. چون نتونسته معنا کنه میگیم مدنی خلاص شیم. خب این که اصلا ظاهر رو جابجا کردنه. بعد میگه که یه اشکال دیگه هم هست، اونم اینه که اثبات و نبوه به قول الواحد و الاثنین مع کونه ما غیر معصومین علی الکذب لا یجوز. همون که بنده ارز میگه دو نفرم از اهل کتاب اومدن شهادت دادن، اینا که اسمت ندارن که، اینا میتونن تبانی کنن. بلا تشبیه کافره بگه دو نفر پول دادی یا از اهل کتاب علکی علیه شهادت، میگه یقین آور نیست که. میگه و هذا سوال واقع، اون سوال وار اشکال وارده، پس نمیتونه اهل کتاب باشه. یعنی اگر آیه مدنی هم بود اهل کتاب نمیتونستن باشن، چون دو نفر از اهل کتاب گفتن آقا بله ما تورات انجیل خوندیم فهمیدیم که ایشون حقه. میگه خب شما فهمیدیم ما نفهمیدیم، تبانی کردید، درست شو؟ پس اولا آیه مدنی نیست، مکیه، بودم فرقی نمیکنه. خب این که هیچ. حالا انشالله بعدن عرض میکنیم که این شهادت دقیق یعنی چی؟ من اندهو علم الکتاب، علم یعنی چی؟ کتاب یعنی چی؟ میگه اگر کتاب بگیم قرآن، بگیم هر کی ایمان آورده این قرآن رو خونده فهمیده معجزه است. مؤمنین که قرآن رو خوندن فهمیدن. بگیم داداشتون خودتون همین یه آیه رو 80 تا تفسیر میدیم هیچ کدوم نفهمیدید یعنی چی؟ به کی دارید ما رو حواله میدید دقیقا؟ مؤمنین که قرآن رو خوندن فهمیدن یقین داریم، عصمت دارن. علم الکتاب دارن. واضحه که ندید همین یه آیه نشون میده ندارید که این همه با هم حرفاتون فرق میکنه. یه قول سوم بگیم که هر کسی به تورات و انجیل علم داشته باشه بیاد قبول میکنه. این ادعاستیه، این کیه؟ یعنی اون شاهدی که تورات انجیل خونده فهمیده تایید میکنه که این کتاب معجزه است کیه؟ یعنی شما باید بتونی برای ادعاد مصداق آخرش تعیین کنی. یه طرف شاهد که شهید خداست، اون طرف کیه؟ هر کسی تورات و انجیل خون. یکی رفته بود تو مکه مناظره کرده بود، طرف یه سوال کرده بود القدیر علامه امینی. القدیر علامه امینی 11 جلد 600 صفحه‌ای تقریبا، کجاش؟ این چه جوابی آخه؟ استدلال کوبنده‌ای کردم، خلاصه مون طرف. گفتم چی گفتی؟ گفتم القدیر علامه امینی. گفتم داداش اصلا علامه امینی راجع به این موضوع صحبت نکرده، بیچاره فرزاد 11 جلد کجا رو بره ببینه؟ این چه استدلالیه؟ شأن حضرت حق اجل اینجور ما چون میخوام نگر دارم بحثا امروز زودتر میخوایم بحثا تموم کنیم، یه جنبندی بکنم تا باید دوباره بهش برسیم. ما برخلاف آیات متعدد که در قرآن داریم، قل کفا بالله شهیدن یا کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، در سوره چند سوره آمده، همین اینجا آمده، جایی کسی بهش عطف نشده فعلا. قل کفا بهی شهیدن بینی و بینکم، در احقاف شهادت خدا کافیه. قرآن میفرمود، نمیفرمودم کافی بود دیگه، شهادت خداست. الان این استدلالی که خدا کرده به قول مرحوم استاد بهبهانی رحمت الله علیه، وقتی میفرمود قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، این برهانه، باید برهان باشه. اگر برهان نباشه، اگر گمان و ظن غیر یقین آور باشه، جواب از نبوت، نبوت یقین لازم داره. وقتی میفرمود قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، یعنی یک برهان کافی هم هست. شأن حضرت حق امین نیست که برای برهانش نیاز به چیز دیگه ای داشته باشه. نمیگفت کافی هم هست، کفا هم نمیگفت، برهان خدا باید کافی باشه. اون چیزی که زمیمه کردیم گفتیم یکی دیگه، پس اینم باید برهانی باشه، پس باید اونم معصوم باشه. آدم عادی شهادت بده که شهادتش یقین نمیاره. عطف شده به کفا بالله شهیدن و اینی و اینکم، باید در حکم مشترک باشه. علی و سعید آمدن، این عطفه، یعنی در آمدن هر دو مشترکن دیگه. ممکنه کیفیت هاشون فرق کنه، ولی در اصل آمدن مشترک. اون وقت برهان کفا بالله شهیدن بینی و بینکم میشه و من اندوال ملک دا برهان نباشه. مثالش میشه همون پیرزنه که عرض کردم، یک سند ششتانگ منگوله دار دارم که استعلام کنی ثبت احوال هم تایید میکنه، و یه پیرزنی هم هست که دو تا کوچه اونورتره، اونم میگه که این خونه مال ماست. میگه اصلا اونو برای چی داری میگی؟ اونو چرا کنار این میذاری اصلا؟ تازه باز سند ششتانگ منگوله دار یقین آور نیست، میشه جعلش کرد. تازه قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندوال ملک تو، باید چی باشه که هم شهادتش کافی باشه، هم مشترک در حکم شهادت الهی باشه، هم اسمت داشته باشه، هم برهان قاطع باشه. اصلا لازم نیست بریم روایاتو ببینیم، تو این قبا رو میشه تن چند نفر کرد. آیه دارم جنبندی میکنم، بحث اینجا نگر دارم. آیه مکی اصلا، بگی فلان نفر از یهودیان بعدن مسلمون شد، اصلا بگو مدنیه که نیست. حالا عبدالله ابن سلام بگو من شهادت میدم تو پیغمبری، این یقین آوره؟ احتمال تبانی نداره، در شهادتش اسمت داره. لذا سعی کردن از درخت وسط اقیانوس برن بالا بگن و من انده و علم الکتاب، ولش کن و من اندهی علم الکتاب. مدل خوندن رو عوض میکنیم، میگیم این خدا که علم از جانب اوست. کرس کردیم هر کس ذره ادبیات بدونه میدونه که صفت و موصوف و این شکلی به هم عطف نمی کنن. نمیگه کاشانی امروز سخنران است و طلبه و کسی که طلبه است. یه دو تا سخنران داریم امروز. میفهمه عرب میگه مثل ما فارسا میگه که کاشانی طلبه مثلا. میگه پسر دانش آموز من گفت. میگه پسرم گفت و دانش آموز گفت. میگه آقا این استهجان دارین، دو نفر باید باشه. یا آخه هر جا آیاتو میبینیم قل کفا بالله تک اومده، عطف نشده. ثانیاً کیه که بشونیمش کنار اون؟ اشاره فقط بکنم باقیش میذارم برای بعد. همه میفهمن، چه اشاره نکنن، چه مثل ابن العربی ناسبی اشاره کنن. این کتاب تفسیر ابن العربیه، میگه که کیه این؟ همه میفهمن، همون اشکالاتی که ما داریم میکنیم خودشون هم میکنن، میفهمن، هم ادبیات بلدن، هم بالاخره میدونن. آقا همین اشکالاتی که ما کردیم میکنه. بعد میگه که خب اما من قال انه علی ابن ابی طالب، اگر کسی بگه علی ابن ابی طالبه، خب اگه بگی علی ابن ابی طالبه دیگه باید هوهو کنان و بر سر زنان رها کنیم خیلی چیزا رو دیگه. برای چی باید بگیم علی ابن ابی طالبه؟ کسی که شهادت میخواد بده، شهادتش یقینیه. علم الکتابم داره، علمی که یقین آوره، علمی که معصومانه است، علمی که عدل شهادت خداست. از کجا باید این حرفو بزنن؟ حالا به روایتش کار نداشته باشی، اصلا راضی میشه روایت بیاد. شما اینجا چند نفر رو میتونی کاندیدا کنی که این مدال بنزی گردنش بگی راجب اوه؟ نداریم. میگه اما من قال انه علی ابن ابی طالب فاول علی احد وجهین. میگه لابد به دو دلیل میگن علیه، اما لانه عنده اعلم المؤمنین، یا چون علی سلام الله علیه اعلم مؤمنانه، که اینم کافی نیست، نفهمیده، نخواسته بگه اعلم مؤمنان کافی نیست، چون اعلم جمع ما، داناترین جمع ما اسمت داره لزومه. در این جمع ممکن یه نفر اعلم باشه، ممکنه یه نفر در فیزیک از همه، در شیمی از همه، در طب از همه، در قرآن از همه داناتر باشه. اولا درسته، یعنی اسمت داره، ما اینا لازم داشتیم، یعنی شهادتش میشه عدل شهادت خدا، یعنی یقین آوره، یعنی برهان قاطع. نه، یه نفر بین ما باشه در جمعی علوم اعلم باشه، بین جمع ما. خب یه نفر پیدا بشه، یه ابن سینای تو جمع ما باشه، تو همه رشته ها از همه جمع اعلم باشه، این یعنی اسمت داره، یعنی یقینیه. و هنو درست نمیتونه، چرا مجبور قیاس کنه بگم یا چون علی اعلمه؟ نه، چون علی اعلمه نی، اصلا قیاس امیرالمومنین با دیگران استهجان داره. گاهی از بدبختی و بیچارگی و کمبوده که میگن امیرالمومنین سلام الله علیه از کی افضله، از کی افضله، چون طرف متوهم ادعای رقابت کرد. میگن آقا تو ترسیدی، او شجاعه، تو جهل داری، او علم داره، تو شب خوابیدی، او عبادت کرده. از بدبختی که قیاس میکنیم، همونجور که پیغمبر رو نمیشه با کسی، میگه پیغمبر چرا نبی شد؟ چون اعلم بود. انگار بگن ثروتمندترین جمع ما. خب ثروتمندترین جمع ما به نسبت با غنای الهی چی هستن؟ این چه ادبیاتیه که چون علی اعلم مؤمنینه؟ این چیه که علی اعلم مؤمنین؟ اینجا کسی باید باشه که علمش حداقل علم نبوت باشه، که عدل شهادت خدا، یقین، عصمت قرار بگیره. با این حال نگاه کنید اصلا مشخص دست و پاش کجا می‌لرزه. میگه یا گفتن به این جهت گفتن علیه، چون اعلمه، در حالی که اینطوری نیست، بلکه فلانی و فلانی و فلانی سه خلیفه اول و دوم سوم میگه اعلمن از او، اعلمن از او. حالا این که تو میگی اعلمن از او باش، حالا تو یه چیزی بگو، اما اصلا جواب آیه نشد، درست شو؟ تو باید یه علم قطعی براش قائل باشی. من اندهو علم الکتاب، بابا اون دیگرانی که الان اسم برد اینا روخانی نمیتونستن قرآن رو بکنن. وقتی داشت میمرد گفتش ای کاش از پیغمبر پرسیدم این آیه را درباره کیاست، کاش میدونستیم این لغت یعنی چی، اصلا لغت آیه رو نمیدونیم یعنی چی. میخواد استدلال کن، اصلا زود هم موضع میگیری، نه 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 اعلم که نیست. آقا اصلا مسئله اعلمیت به نسبت مثلا ابو هریره اعلمه که مسئله نیست. اینجا باید یه کسی رو بگی که من اندهو علم الکتاب، علم الکتاب نزدش باشه، عدل شهادت خدا قرار بگیره. اعلم از ابو حنیفه و بالا و پایینش که مسئله نیست. اصلا اینجا میگه یا برای اینی که پیغمبر فرموده انا مدینه العلم و علی بابها، باب ورود به علم پیغمبره، که اینم واضح میگه حدیث جعلی باطلیه، همه اصحاب باب ورود به علم پیغمبر. من میگم سوال چی بود اصلا تو این وسط پارازید انداختی؟ باشه اصحابی هستن که باب ورود به علم پیغمبرن، بگو این مدالو گردن کی بندازیم از مهاجران، چون تو مکه است دیگه، بگیم کی دلیل بر این که امیرالمومنین دون شأنش من بگم ولی اعلم از خلفای قبلیه، اینه که یک نفر از مفسران اونجور که خیلی ها گفتن اما من قال علی ابن ابی طالب، شما یه نفر پیدا کنید بگه ابوبکر، بگه عمر، هیچ کس نگفتن، میدونن من اندو علم الکتاب این قبابتن غیر اون نمیخوره اصلا. بله گاهی گردن علمای بنی اسرائیل انداختن، بگن اونا چون تورات و انجیل میخوندن، بیان بگن ما از خودتونیم ای بنی اسرائیل، ما در تورات و انجیل دیدیم که مثلا حق با پیغمبره. علمای بنی اسرائیل جهتشون چیه؟ جهتشون اینه که رفتن از دشمنن، خوشتران باشد که سر... که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران و الفضل ما شهدت به الاعدا، از این جهت که حالا واضح این عرض کردیم آیه مدنی هم باشه فرق نمی کنه که کنار شهادت خدا یه نفر هم بیاد حرف بزن. شما مثلا فیلم رو میبینی، هی میبرن جلو، میاد جلو، فیلم قشنگ نگاه میکنی، با 35 دور میگی بله آفساید شد، بعد یه پیرزنی هم رد شد بگه آفساید شد. اینا رو کنار هم شما قرار نمیدی، تازه اون دوربینه احتمال خطا داره، چون ممکنه زاویه دوربین جوری باشه که پنهان شده باشه. یه طرف شهادت خداست، جواب ندادی که نخی علی اعلم نیست. آقا تو جواب بده من اندو علم الکتاب کی میتونه باشه؟ اگر اونا اعلمن چرا نمیگی اونا با من اندو علم الکتابه؟ تا به حال هیچ متوهمی در تاریخ همچین ادعایی نکرد. و اینی که مفسران عمدتاً اسم امیرالمومنین ذیل آیه نمیبرن، برای اینکه میگن بهتر اسمش برده نشه، یه جوری بحث میکنن که نه هیچ قولی راجع به این موضوع نیست. حالا انشاءالله ما به این میپردازیم. یه جمله من توسل کنم انشاءالله واقعیش برای فردا به نقلی ولادت حضرت جواد صلوات الله علیه بعضی از دوستان ظاهری فامیل ها در نسب مشترک با ائمه دوست نداشتند که امام جواد به چشم بیاد، چون میخواستن بعد از امام رضا سلام الله علیه مسیر رو منحرف کنن، تبانی کنن، به سمت کس دیگری برن. امام رضا علیه السلام که از مدینه تشریف بردن به خراسان، مأمون لعنت الله علیه نگذاش که حضرت جواد و که امام رضا سالها در فراق او سوخت تا حضرت جواد به دنیا آمد. ما اصلا درکی نداریم از این که یه نبی مثل یعقوب علی نبی ناواله و علیه السلام که علم داشت که پسرش نبی بعد از اوست، حجت الله در حفظ الهیه، فراقش رو انقدر نتونست تحمل کنه که ابیضت عیناه من الحزن، از حزن انقدر گریه کرد چشمانش سفید شد. امام رضا صلوات الله علیه هم در فراق حضرت جواد میسوخت تا به دنیا آمد. امام هم مثل ما نیست که بخواد بیاد تو این دنیا رشد کنه، از همون گهواره انی عبدالله آتانی الکتابه آتیناه الحکم صبیا، در همون کودکی حکمت داره. مأمون لعنت الله علیه نگذاشت که امام رضا پسرش رو و خانوادش رو با خودش ببره، آقا رو تنهایی بردن به سمت خراسان. بعد امام رضا یه نامه نوشت که شنیدم تو رو از در پشتی میبرن، این گداهایی که در خونه وایستادن با یه امیدی در خونه تو اومدن. به نسبت بنی هاشم کیسه ها تو کمتر از 25 سکه طلا قرار نده. به نسبت دیگران هم حالا اگر اینقدر نمیدی، اینا با امید اومدن، از در اصلی، از در بزرگ رفته آمد کن. بذار وقتی در باز میشه، گرفتارهایی که با امید در خانه تو اومدن، جود حضرت جواد صلوات الله علیه دستور و وصیت امام رضاست. اونم پسری که امام رضا صلوات الله علیه فرمود ما ولد فی الاسلام مولود اعظم و برکت من، پسری با برکت تر از او نیست. جود حضرت به دستور امام رضاست. ارتباط عاطفی بین پدر و پسر هم اینطوره که اصلا لازم نیست اینا باشن. وقتی داشتن بر میگشتن برادران یوسف به سمت حضرت یعقوب، کیلومترها شاید هزار کیلومتر فاصله بود. یوسف پیغمبر علی نبی ناواله و علیه السلام پیراهنشو داد، فرمود اینو برید بذارید رو چشمای بابام. از همونجا فلما فصلت الایر، از اونجا که را افتادن، اینجا یعقوب گفت انی لعجدوری حیوسف لولا انتو فندون، اگر منو مسخره نکنید من بوی یوسفم رو استشمام میکنم. لازم نیست هم دیگر رو ببینن، که اونا که مثل ما نیستن. همین الان بحث کردیم شهادت اونا با شهادت با چشم و نمیدونم حس ظاهری ما که نیست، با پیراهنش رو از هزار کیلومتری حس میکنه. ارتباط بین امام رضا و امام جواد درست از نظر ظاهری قطع بود، ولی ارتباط بود. یه روز دیدن امام جواد، خب ظاهر امر امام جواد 7 سالش بود، یه از سختی های دوره حضرت بود که فدایی امام زمان از این جهت کاری کرد امام جواد صلوات الله علیه، که بعد از ایشون امامی در کودکی امام بشه کسی نگفت مگه میشه کودک امام بشه. هیچ شبهه‌ای نداریم از این جهت بعد از امام جواد، هرچه بوده در دوره حضرته. حالا توضیحش طولانیه، رها میکنه. یه روز حضرت نشسته بود، دیدن شروع کرد به شدت گریه کردن، گفتن آقا جان چی شده؟ فهمود بابام از دنیا رفت. ارتباط بین دو قلب سلیم کامل معصوم اصلا کیلومتر معنا نداره. انشاءالله قیامت خواهیم دید که میان شهادت میدن به همه لحظات ما، به نیت ما. دوتا مرجع تقلید اینو نقل کردن که میگه خواب دیدم توی مجلسی، همینجوری مجلس خونگی بود و بعد سید الشهدا آمد و داشتن ثبت و ضبط میکردن، فلانی گوشت آورده، فلانی شکار کرده، فلانی پشتی آورده، حضرت اینا نگاه کرد فرمود فلانی مولا عباس ها ننوشتی. و آقا اون میومد فقط استفاده میکرد، تو گریه کنه اسمش رو نوشتیم. فرمود نه، یه نلبکی هم برده شهادت میده چون اشراف داره. ما که میخوایم شهادت بدیم من باید ببینم شما رو که شهادت بدم. توضیح هم دادیم آخرم شهادت ما یقین آور نیست. او که میاد شهادت میده لزومی نداره اینجا حاضر باشه، همون جوری که خداوند لازم نیست حضور فیزیکی داشته باشه چون اشراف داره. خلاصه بین دو انسان کامل گاهی ارتباط از هزار کیلومتری قشنگ مشخصه. نیل عجدوری حیوسف. حالا شما نگاه کنید یه آقای داریم تو کربلا که سید الشهدا صلوات الله علیه سر بر پای او گذاشته بود، چشمای مبارکشو بسته بود. لحظاتی گذشت، 3-4 منزل مونده بود به کربلا برسن، چشما رو باز کرد. در بعضی نقلای متأخر به دختر بچه‌ها که نگاه کرد شروع کرد گریه کردن. علی اکبر سلام الله علیه عرض کرد که چه شده؟ فرمود که بله ما مسیرمون اینه. بلا فاصله این جدش امیر المؤمنین که وقتی پیغمبر بهش فرمود علی جان باید تو جای من بخوابی و احتمالا امشب تو رو میکشن، گفت وقتی که ما به حقیم که این جای خوف و صبر نیست، من استقبال میکنم. امیر المؤمنین تو جنگ ها سالم میمون گریه میکرد. 60 ضربه کاری خورده بود در احد، وقتی به هوش اومد شروع کرد گریه کردن که یا رسول الله چرا پس من کشته نشدم تو راه شما. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه. یه عده‌شون شهید شدن. امیرالمومنین فرمود و انا المنتظر. حضرت سید الشهدا فرمود که بله حق با ماست. علی اکبر عرض کرد که ازن لانو با آل الموت جونمون فدای شما بکنم که این صبر لازم نداره. سید الشهدا فرمود که خدا به تو اجری رو بده که بالاترین اجری که از یک پدر به یه پسر میتونه بده. من از این استفاده کردم که امام رضا فرمود با برکت ترین فرزند عالم امام جواده، اینجا سید الشهدا فرمود که بالاترین اجری رو که از یه پدر به یه پسر میده به تو عطا کنه. در اون موارد قبلی هر اتفاقی میخواست بیفته از هزار کیلومتری هم حس میکردن. حالا شما نگاه کنید که سید الشهدا وسط میدان استعزن اباه، اومد از بابا اذن بگیره جلوی چشمش. فاذن له، بلا فاصله فرمود برو. انقدر سریع گفت برو که همدیگر در آغوش نگرفتن. علی رفت سمت میدان، نظر نظرت آیس من، اشراف داره آقا، با یه نومیدی نگاه کرد به قد و قامت او که داشت دور می شد. ثم ارخا عینیه، سر مبارکشو پایین انداخت، نتونست نگاه کنه، صورتش خیس اشک شد. هنوز علی به سمت میدان کامل نرفته، مستقر در نبرد نشده، او علم داره. رو کرد به عمر سعد فرمود خدا رحمتو قطع کنه. بعد مثل مزتر محاسنشو به دست گرفت رو به آسمان. از اشتقنا الى نبی یک، دلم برا جدم تایمی شد، نفرنا الى وجهه. علی رفت جنگید، جنگشم طولانی شد، رزبندگیشم حیرت انگیز بود. خدا میدونه چه کشیده سید الشهدا صلوات الله علیه، و خدا میدونه این برای سید الشهدا آزمایش بود، ابتلا بود. دل کندن از علی حب به ولی خدا حب الهیه، اما یه جاهایی هم ابتلاست برای اینکه باید در راه معشوق بگذره از همه چیز، با اینکه این حب حب الهیه. ما اصلا درک نمی کنیم یعنی چه، درک نمی کنیم اضطرار رو که عرب وقتی یه موسفیدی رو به آسمان کنه معاصنشو بگیره مزتر شده. علی رفت وسط میدان، هم نبرد سنگینی کرد، هم رجز خوند، هم اسمش علی بود که کافی بود. أنا علي ابن الحسين ابن علي نحن و بیت الله اولا بالنبی، حکومت و ولایت برای اهل بیت پیغمبره. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، حرامزاده که حق حکومت نداره در بین 30,000 نفر یه نفر بره همچین حرفی بهشون بزنه، مشخص برخورد چیه. او رو دوره کردن از هر طرف. من طاقت ندارم بیان کنم، همینقدر به شما میگم عبارت مقتل جوریه که آدم باید جون بده، نمیشه گفت. کمتر جایی هم به این شکل، فقط برای کنار القمه من دیدم اون عبارات رو نوشتن، برای کسی دیگه ننوشتن. معمولا هر شهیدی به جایی میرسی زود میرفتن از میدان میهوردنش. علی چون وسط میدان رفته بود و در دل دشمن، تا بخوان برن اون رو نجات بدن بین هزاران نفر آدم گیر کرده بود و همه کینه از امیرالمومنین داشتن، کینه از سیدالشهدا داشتن، کینه از اسمش داشتن. دیگه یه صدای نحیفی و شنید سیدالشهدا که یا ابتا علیک من نس یه جمله دیگه عرض کنم، برای شیرخوار داریم هاتفی گفت حسین جان الان سیرابش میکنن. خب شیرخواره، اما بعد این رزمنده جوان ابی عبدالله یه جوری تشنه باشه که بلافاصله خود علی تسلیت داد، گفت یا ابتا علیک من السلام هازا جدی رسول. چون سید شهدا خیلی نگران حالش بود، جدم به تو سلام میرسونه. و یقول اجل القدوم الینا حسین جان. یه جمله دیگه بگم و بسه. امیرالمومنین بالای سر حضرت زهرا سلام الله علیها، چون همه زیبایی های عالم رو یک جا دفن کرد، نگاه به آسمان کرد، فرمود چقدر آسمان زشت شده. اینجا هم سیدالشهدا وقتی رسید بالا سر علی اکبر، فرمود علی دنیا بعدک الله.